گرامی خانم ها و آیان، خب در جلسه قبل از جلسه گذشته وعده داده بودم که به مناسبت اون بحث انسانوارگونه سخن گفتن از خدا که قبلا مطرح شده بود و گفته بودم که یکی از مسائل مهم و موضوعات قابل توجه که در روند پیدایش بحث‌های مربوط به خدا در میان انسان‌ها پیدا شده این مسئله است که آیا می شود از خدا انسانوارگونه صحبت کرد یا نمی شه از خدا انسانوارگونه صحبت کرد. البته این مسئله را مطرح کرده بودم نه از بعد کلامی و الهیاتی، بلکه به عنوان دادن تصویر و توصیف از اون چه در ارتباط با مسئله سخن گفتن از خدا در میان بشر در طول تاریخ پیدا شده. چون اصولا توضیح دادم که بحث‌های من در اینجا بحث‌های کلامی نیست، نمی‌خوایم چیزی را اثبات کنیم، نمی‌خوایم چیزی را رد کنیم، بلکه می‌خوایم اطلاعات بدهیم از موضوعات مهمی که در چارچوب سخن گفتن انسان‌ها از خدا به وجود آمده است. در آخر اون جلسه یک ماه قبل گفتم که درست است که این داستان سخن گفتن انسان‌ها از خدا به صورت انسانوار، یعنی توصیف خدا با اوصافی که تقریبا اوصاف انسان‌هاست و مربوط کردن خدا به زمان، به مکان، خدا در فلان زمان فلان کار را کرد، در فلان مکان فلان کار را کرد، یا نسبت داده شدن اعضا و جوارح به خدا، دست خدا، وجه خدا، آمدن خدا، رفتن خدا، حتی سخن گفتن خدا، که همه اینها یه سلسله امور انسانی است. این نسبت ها در کتاب های دینی به خدا داده شد، در تورات هست، در انجیل هست، در خدا هست، با این زبان ها صحبت شد که ما با این زبان‌ها صحبت کردن را گفتیم انسانوارگونه صحبت کردن از خدا، آنتروپوفومیسموس که این اصطلاح لاتینشه، و در کتاب‌های دینشناسی و الهیات و کلام مفصل در این باره‌ها بحث شد. درست است که این مسائل مطرح شده، اما پس از سیر طولانی تاریخی که این بحث ها مطرح بوده، این اواخر خصوصا در قرن بیستم این مسئله مطرح شد که آیا اصولا نوعی سخن گفتن از خدا وجود دارد که انسان وارگونه نباشه، یا هر گونه سخن گفتن از خدا به هر کیفیت باشه نوعی انسانوارگونه سخن گفتن خواهد بود، چه اونها که فکر میکنن توحیدی از خدا سخن میگوین و چه اونها که فکر میکنن نه توحیدی سخن نمیگوین، به هر حال چه اونهایی که خودشون را خیلی مقید میکنن به تنزیه و توحید و چه اونهایی که خودشون را مقید نمیکنن به تنزیه و توحید. قرار بود این مطلب را بیشتر توضیح بدهم. داستان از این قرار است که وقتی تفکر فلسفی در یونان به وجود آمد، در چند قرن قبل از میلاد مسیح، این تفکر فلسفی کلیه سخن گفتنهای از خدا را که به گونه ای انسانوار گونه بود با همه این نوع سخن گفتنها مخالفت کرد. این تفکر فلسفی، تفکر فلسفی یونان گونه ای از خدا خواست سخن بگوید که انسانوار گونه نباشد و نقد کرد روایت های انسانوار گونه از خدا را که اون روز روایت های انسانوار گونه از خدا به شکل اسطوره های مذهبی بود. کلیه بیان های اسطوره ای از خدا یک بیان انسانوار گونه است و بیانهای اسطوره‌ای این قبیل بیانها هست. مثلا اگر بخواهم ساده سخن بگویم، خدا یا خدایان در فلان زمان در فلان مکان چه کردند، چگونه ظاهر شدند، مخالفان اون خدایان چگونه ظاهر شدند و اون خدایان چگونه غلبه کردند بر مخالفان خودشون، یا اون خدای واحد چگونه غلبه کرد بر مخالفانش، خدا یا خدایان چگونه عذاب فرستادند در فلان جا و عده‌ای را نابود کردند، چگونه نعمت فرستادند در فلان جا و عده‌ای را مورد نوازش قرار دادند، و گاهی هم نسبت‌های خیشاوندی بود میان این خدایان. خدایان زاد و ولد می‌کردند مثل انسان‌ها. نسبت‌های خیشاوندی میان پاره‌ای از خدایان برقرار بود با یک دیگر. یکی پدر بود، یکی پسر بود، و گاهی خدایان با هم می‌جنگیدند. عوض این که خدایان با انسانها در افتند، خدایان با یکدیگر می جنگیدند. و تصور نکنید که این قبیل نسبت دادنها فقط اونجا بود که صحبت از خدایان به میان می آمد، نه خدای واحد. تصور نفرمایید که هر وقت در میان انسان‌ها سخن از خدای واحد بوده دیگه این نسبت‌های انسانوارگونه وجود نداشته. نه، اینطور نیست. در تورات، در انجیل، در قرآن صحبت از خدای واحده. اما همونطور که گفتم این نسبت‌های انسانوارگونه در این کتاب‌ها هم به خدا نسبت داده شده. و صرف این که جماعتی به خدای واحد عقیده دارند یا به خدایان عقیده دارند، مونوتئیست هستند یا پولوتئیست هستند، صرف این فضیلتی نمیاره. فضیلتی نیست، نه به لحاظ عقلانی نه به لحاظ اخلاقی. چون بخواهیم اگر یک عقیده را مثلا بگوییم بهتر از عقیده دیگر است، یا باید به لحاظ عقلانی بگیم قابل قبول تر است، بهتر به این معنا، یا به لحاظ اخلاقی بگوییم قابل قبول تر است، بهتر به این معنا. ممکن است یه جماعتی خدای واحد را بپرستن اما اونچنان انسانوارگونه تصور کنن اون خدای واحد را که خیلی غلیظ‌تر باشه این انسانوارگونه تصور کردن از اونایی که به چند خدا معتقد هستن. این هم نکته است در خاطر شریفتون باشه. اینکه مسلمان‌ها یا یهودی‌ها یا مسیحی‌ها در مقابل دیگران، در مقابل مثلا بت‌پرستی‌های پیشین بگویند ما فضیلتمون این است که یک خدا را میپرستیم. این به تنهایی کافی نیست. باید دید معنای این پرستیدن چیه و این یه خدای واحدی که اینا ازش تصویری میدن چه جور خدایی. اشکالی که فیلسوفان پیش از میلاد مسیح در اون قرنها که تفکر فلسفی در یونان شکل می گرفت، چون تفکر فلسفی در یونان شکل گرفته است، فیلسوفان اشکالی که بر ادیان موجود در اون روز که ادیان چند خدایی هم بود وارد می کردن این بود که این خدایانی که تصور میشه در این ادیان و مردم عامی هم پیرو این هستن، به این خدایان یک نسبت‌هایی داده میشه که این نسبت‌ها مال انسان‌هاست و این به لحاظ عقلی درست نیست. اشکالشون این بود. خیلی مطلب نوشتن و اونهایی که مطالعات فلسفی دارن میدونن که اصلا تفکر فلسفی در موضع از موضع نفی تفکر اسطوره‌ای به وجود آمد. تفکر عقلانی فلسفی شکل گرفت بر مبنای نفی تفکر اسطوره‌ای و معنای این سخن این است که در تفکر اسطوره‌ای هم یه نوع تفکره، منتها در تفکر اسطوره‌ای مردم اینجوری فکر میکنن که گویی خدایان همه میآیند و میروند و فرشته ها همه جا حضور دارند و لشکرکشی این خدا هست، لشکرکشی اون خدا هست، عالم پر است از یک چنین نیروهای غیبی که مرتب در رفت آمدند و در فعالیت هستند و یکی را ثروت میدهند و یکی را نمیدهند و یکی را بچه دار میکنند و یکی را بچه دار نمیکنند و اینجور فکر. این فکر تفکر اسطوره است. عمل کرده اون خدایانی که با چشم دیده نمیشوند، با گوش شنیده نمیشوند و دور از دست رفتن، عمل کرده اونها در همین عالم در زندگی انسانها در روی زمین حضور دارند و عمل میکنند. این تفکر اسطوره‌ای است. تفکر عقلانی که با این مبارزه می‌کرد این بود، می‌گفت نه، باید منطق حاکم باشه، باید بر اساس اصول منطق فکر کنیم. اگر دو تا مقدمه را کنار هم میگذاریم و بعد میگیم چون فلان مسئله هست و چون فلان مسئله دیگه هم هست پس این مسئله سوم از اونها نتیجه میشه، باید ببینیم واقعا اولا اون مقدمه اول درسته یا نه، ثانیا ببینیم مقدمه دوم درسته یا نه، ثالثا ببینیم میشه این نتیجه را از اون مقدمات گرفت یا نه. این تفکر عقلانیه. در تفکر اسطوره‌ای چنین چیزی نیست. تفکر عقلانی می گفت که اگر کسی 10 دقیقه صحبت می کنه، ما بعد از آنی که صحبت های او تمام شد بنشینیم این صحبت ها را در کنار هم بگذاریم ببینیم اینا با هم تناقض دارند قطعاتش یا تناقض ندارند. ممکنه کسی در اول یه چیز را ادعا میکنه، در وسط صحبت دومش یه چیز دیگری را ادعا میکنه، در آخرش هم یه چیز دیگری را ادعا میکنه و این 3 مطلب را وقتی کنار هم میذاری اصلا اینا با هم ناسازگاره. دیدید بعضی ها این گونه حرف میزنن، مثلا آدم گوش میکنه 20 دقیقه اینها حرف میزنن، آدم بعد هر چی فکر میکنه که تناسب این مطالب گوناگونی که در این حرفها با هم دیگه گفته شد چیه نمیفهمه. ممکنه انسان غمزه بصر کنه بگه خیلی خوب حالا تناسب نیست، من نفهمیدم تناسب رو، اما بیش از اینه دقت میکنی ببینی تناقض هست، نه اینکه تناسب نیست، تناقض هست. و به همین جهت خوب گوش کردن شرط اول داوری است. آدم خوب و دقیق گوش نکنه نمیتونه اینا رو به دست بیاره یا خوب و دقیق نخونه، نمیتونه اینا رو به دست بیاره که این حرف اول آخرش با هم سازگار هست یا نیست. یه دفعه میبینین یه سیاستمداری میاد یه چیزهایی رو میگه، یه ساعت حرف میزنه با سر و صدا و چی و چی و اینا، بعد آخرش که شما تأمل میکنین ببینین اصلا این 10 تا مطلب متناقض با هم رو گذاشته مثلا کنار هم، یه جوری هم یه سرپوشی به اینا داده که به باورونه، ولی هیچ تناسبی، هیچ انسجامی در این حرفا نیست و این کشف میکنه که دروغی در کاره. مثلا این تفکر، تفکر عقلانی است که آدم بشینه محاسبه ها رو بکنه و این همیشه نبوده. تصور نفرمایید تا انسان انسان بوده همینجور تفکر عقلانی داشته، نه، قرنهای طولانی انسان ها با افکار متناقض به هم چسبیده با هم حرف می زدن و تفکر عقلانی هم کسی نمی کرده. الان هم بچه ها همینطورن. بچه ها نمی دانن که تناقض و عدم تناقض یعنی چه، درکی از این مسئله ندارن. در یک بنابر تصریحات روانشناسان تعلیم و تربیت مخصوصا پیاژه، این تقسیم بندی ها و فصل بندی های ذهن آدمی و شکل گیری های ذهن آدمی در مراحل گوناگون سنی اتفاق می افته، نشان می دهند که کودک تقریبا در حدود چه سنی چه توانایی ذهنی را پیدا می کنه. این الان روشن شده تا حدود زیادی. بنابراین اینطور نیست که همه انسان‌ها بتوانند تناقضات را تشکیل از هم تشخیص بدهند، ناهماهنگی‌های سخن‌ها را تشخیص بدهند در هر سنی، و اینطور هم نیست که فکر بکنیم عقلا همیشه از همون اول تاریخ زندگی انسان تشخیص می‌دادند. قرن‌های طولانی وجود داشته است که اصلا این تشخیص‌ها نبوده. الان به نظر شما ممکنه بعید میاد که آخه چگونه میشود انسان‌ها سال‌ها و قرن‌ها اینطور زندگی کرده باشن که حرف‌هایی که می‌زدن، این حرف‌ها رو اگه ما امروز حساب بکنیم ببینیم اصلا این حرف‌ها با هم انسجام منطقی هیچ نداشته. شده ممکنه؟ ممکنه. ما ذهنمون الان اینطوری شده به نظرمون، خیلی ذهن ما تغییر کرده. ذهن همین مردم ایران ذهن مردم ایران 200 سال پیش نیست. و الان ذهن ما ذهن مردم اروپا نیست. بدون اینکه بخوام داوری بکنم در اینکه بگویم کدام ذهن آری کدام ذهن نه، این رو نمیخواهم بگویم، ولی تفاوت ذهنها هست و به همین جهت هم هست که تفاهم پیدا نمیشه. ساختارهای ذهنی متفاوته. خب خواستم بگویم که تفکر فلسفی عقلانی بر این مبنا به وجود آمد که، حالا به طور ساده بخواهم عرض بکنم، در اولین گام انسانها با اصول منطقی فکر بکنن، نه به صورت اسطوره‌ای. و به همین جهت هم در تعریف منطق، نخستین تعریف های منطق سوری که دادن گفتن قانون الفکر یا قانون تفکر، که اگر انسان میخواهد تفکر بکند با این قانون تفکر بکند، قانون داره فکر کردن. فیلسوفان همیشه دنبال این بودند که چگونه سخن بگویند که خالی از تناقض باشه، چگونه سخن بگویند که دلیل کافی داشته باشه و هاکذا. اما متون دینی اینطور نبودند. متون دینی همه جور سخن گفتن در میان اونها هست، سخنهای اسطوره‌ای هست، سخنهای انسانگونه هست و خیلی چیزایی دیگه. حالا قبلا بس از این مقدمه کوتاه که عرض کردم، اون روز این رو هم عرض بکنم. اون روز که فیلسوفان یونان انتقاد کردند از تفکر اسطوره‌ای موجود در ادیان، به یه نکته توجه نداشتن و اون نکته این بود که با این زبان که انسان‌ها از خدا سخن می‌گویند در ادیان یا در متون دینی، با این زبان انسانوار گونه که از خدا سخن گفته شده است، این زبان انسانوار گونه سمبولیک هست، نمادین هست. یعنی چه؟ یعنی مطلب اینطور نیست که اگر کسی بگوید خدا دست داره، دقیقا منظورش این است که همونطور که آدم ها دست دارن. مثلا میگوید خدا دست دارد، اما یک معنای نمادین از اون منظوره. میگوید خدا بر ابرها سوار شد آمد، همونطور که در عهد عتیق هست. میگوید خدا خلق کرد، خدا زنده کرد، خدا میراند، خدا باران فرستاد و اینها را به یک شکلی میگوید و به زبانی میگوید که گویی یک انسان یا یک ابر انسان دارد یه کاری میکنه، به این شکل بیان میکنه. اما این بیانها معناشون واقعا اون چیزی که در بد و نظر به ذهن میاد نیست. اینا معناهای سمبولیک و نمادین دارن که اینو توضیح خواهم داد براتون. فقط اینجا خواستم عرض بکنم اون فیلسوفان که این زبانهای انسانوارگونه ادیان را انتقاد میکردن ازش، به این نکته توجه نداشتن. حالا بعد به این مسئله خواهم رسید. مطلب دوم اینه که ما انواع و اقسام سخنگفتنهای با از خدا را یا سخنگفتنهای درباره خدا را که بررسی میکنیم، سه گونه سخنگفتن از خدا پیدا میکنیم، یا میتونیم این انواع سخن گفتنها را در سه قسمت دسته‌بندی کنیم، در سه نوع دسته‌بندی کنیم. اینجا باز همون تفکیک همیشگی را من انجام بدم. همیشه گفتم که دو مسئله را باید از هم تفکیک بکنیم: سخن گفتن درباره خدا و سخن گفتن با خدا. این دوتا با هم فرق داره. سخن گفتن با خدا یعنی دعا و مناجات با خدا سخن گفتن، این یه عالم دیگه است. این همون مؤمنان زیستنی که بعد در فصل بعد به اون میپردازم. اما سخن گفتن در باره خدا یک مسئله دیگری. سخن گفتن درباره خدا در سه دسته‌بندی میشه دسته‌بندی بشه. یک عده از خدا سخن میگویند، یعنی درباره خدا سخن میگویند با مفهومها. اینا فیلسوفان هستند غالبا. از یک فیلسوف اگر بپرسی که تصورات و تصدیقات شما درباره خدا چیه، با استفاده از چند تا مفهوم و ترکیب اون مفهوم ها با یک دیگر به شما جواب میدهد. فیلسوفان خیلی پیشرفته، متأخر ما، حالا در عالم اسلام اگر من سخن بگویم، به شما میگویند خدا واجب الوجود من جمیع الجهات والحیثیات. مثلا واجب الوجود ترکیبی است از دو تا مفهوم، واجب وجود واجب الوجود فی نفسه یا لنفسه، یعنی اون وجودی که نمی شود نباشد، اون هستی که نمی شود نیست باشد. من خیلی ساده اینا را میخوام بیان کنم. میگه یعنی خدا این، من اگر درباره خدا حرف بزنم با این مفهوم ها حرف میزنم و این مفهوم ها مفهوم های فلسفیه، وجوب وجود، خود وجود، هستی یک مفهوم فلسفیه، مفهوم هستی، وجود، هستی، مرکز و هسته اصلی اون مفهوم ها که فیلسوف با اون مفهوم ها درباره خدا صحبت میکنه وجوده، هستی، هستی مفهومه. شما به هر کدومتون به مراجعه کنید به ذهنتون خواهید دید که بله، اگر بخواید فکر کنین درباره هستی، در واقع دارید در این باره فکر میکنید که هستی یعنی چی؟ یعنی در واقع این مفهوم میخواید بیشتر بفهمید، بهتر بفهمید. نمیدونم شما فرصت این را داشته اید که درباره هستی فکر کنید؟ شاید بعضی از شماها داشته اید. هستی، هستی چیه؟ خیلی کم هستن کسانی که درباره هستی فکر میکنن. اگر یک انسان نقطه شروعش برای سخن گفتن درباره خدا از مفهوم هستی باشه، یه چنین انسانی درباره خدا سخن میگوید به وسیله مفهوم، مفهومها. بعد اگر بگوید که خداوند عالم است، باز هم به وسیله مفهومها سخن میگوید. علم هم یک مفهومه، دانش هم یک مفهومه. اگر بگوید خدا قادر است، باز هم با مفهوم سخن میگوید. قدرت یک مفهومه. مفهوم به نظرتون چیز غریبی نیاد؟ مفهوم یعنی اون چی که فهمیده میشه. ببینید، از قدرت شما یه چیزی میفهمید، قدرت. از علم یه چیزی میفهمید، از هستی یه چیزی میفهمید. همه اینا رو ما میگیم مفهوم، فهمیده شده ها. فیلسوفان اینجوری سخن میگن. نوع دیگری درباره خدا سخن گفتن هست که بیشتر در متون ادیان ابراهیمی این گونه از خدا سخن گفته شده است، یا درباره خدا سخن گفته شده است، و اون حکایت از اعمال و افعال خداست. برای این دسته و برای این قسمت از متون دینی مسئله این نیست که بگویند خدا چیست، از مفهوم هستی استفاده کنن، از مفهوم علم استفاده کنن، از مفهوم قدرت استفاده کنن. اینا یه جور دیگه حرف میزنن، اینا حکایت میکنند از خدا. خدا چه میکند داستان اینا، خدا چه میکند، چه می کند؟ خدا باران می آورد، خدا گیاهان را می رویاند، خدا آسمان و زمین را خلق کرده است، خدا پیامبران را فرستاده است، خدا انسانها را رصد می کند، خدا انسانها را هدایت می کند، خدا جهان را از جایی خلقتش رو شروع کرده است و به جایی میبرد، خدا شما را مبعوث خواهد کرد. قرآن که باز کنید همش همینه. حکایت از افعال و اعمال خداست. اگر بخواهم یک مثال در اینجا بزنم، مثل حکایت هایی که ما از عزیزان خودمون میکنیم. یه مادری وقتی میخواد مثلا از دخترش سخن بگوید که دختر در غربته، مثلا رفته در یک کشور خارجی زندگی میکنه، سالهای سال مادر او را ندیده، همش از او حکایت میکند، درباره او نمیگوید، از او میگوید. چقدر مهربان بود، چقدر سراغ من میامد، دو روز میگذشت از من خبر نداشت، فوراً تلفن میکرد مامان حالت چطور هست، مثلا مختصری سرم درد میکرد فوراً بلند شدم میومد پذیرایی میکرد از من، نمیگذاشت یک دقیقه تنها بمونم. مادرها بهتر میفهمن که من چی دارم عرض میکنم، چون معمولاً دخترها یه چنین روابطی با مادرهاشون دارن، شاید با پدرها کمتر یا پسرها پاپدرها کمتر. این حکایت کردنه، اینو بهش میگیم حکایت کردن، روایت کردن. نقطه مقابلش این است که مثلا مادر بیاد بگوید که فوق لیسانس فلسفه داشت، اون یه جور دیگه حرف زدنه که دختر من فوق لیسانس فلسفه داشت، این یه جور دیگه حرف زدنه. کتاب های دینی، متون دینی از خدا اینجوری حرف میزنن. حکایت کردن افعال و اعمال خدا، پیامبران در واقع افعال و اعمال خدا را که در این عالم می‌بینند حکایت می‌کنند، قرائت می‌کنند، روایت می‌کنند که این جوریه. در قرآن آمده است و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانه، مثلا ماه مبارک رمضان نزدیکه. در قرآن گفته شده است که پیامبر اگر بندگان من سوال کردن که این خدای ما چه جور خداییه، بگو خیلی به شما نزدیکه و اگر شما او را بخوانید به شما جواب میده. این چه جور حرف زدنیه؟ از عمل کرد سخن گفتیم، چه جور عمل میکنه؟ اعتنا میکنه؟ نمیکنه؟ از ما دوری میگزینه؟ یا خودشو به ما نزدیک میکنه؟ چجوریه قضیه؟ درست مثل حکایتهای ما از فرزندانمون، همیشه به یاد ما میفته؟ نمیفته؟ ما رو تنها میذاره؟ تنها نمیذاره؟ اینه لحن این کتابها و این متون دینی، غالباً اینه، غالباً اینه، در 80% موارد اینه. و این همون چیزیست که بنده تو مقالت قرائت نبوی از جهان دقیقاً رو همین تکیه کردم که قرآن اینه، حکایت افعال خداست. اینم یه جور سخن گفتن در باره خدا، یا به تعبیر دیگر از خداست به تعبیر بهتر. این سخن گفتن اینجوری هم مال متون دینی است غالبا، که بعد متکلمان و تئولوگ ها هم چون رابطه نزدیکشون با متون دینی بوده، این سبک و سیاق بیشتر در الهیات اونها و کلام اونها جلوه میکنه. به یه معنا میتوانیم بگوییم که سبک سخن گفتن متکلمان هم از خدا همین جوریه. نوع سوم از خدا سخن گفتن یا درباره خدا سخن گفتن مال عرفاست. تقریبا میتوانیم بگوییم که این دسته سوم عارفان هستن. اینا یه جور دیگه از خدا یا درباره خدا حرف میزنن، اینا تجربه های خودشونو بیان میکنن. تجربه های خود را بیان کردن، مثلا شما شاید داره یه وقتی هم کمی توضیح داده باشن، شما وقتی به مثنوی مولانا مراجعه میکنید هیچ کدوم از اون بیانها نیست، شاید بیشتر یا اگر از اونها هم باشه بیشتر از همه این اون اوضاع احوال خودش رو با خدا داره بیان میکنه. چگونه با خدا هست میشود یا چگونه با خدا زندگی میکند، دو نوع معمولا هست، یا چگونه با خدا متحقق شدن یا چگونه با خدا زندگی کردن. اون خبر میده که من اصلا با یکی دارم زندگی میکنم، این من دارم با یکی زندگی میکنم هیچ کدوم از اون دو قسم اول نیست. براتون پیش آمده که با یکی زندگی کنید، نه اینکه یعنی تو خونه مشترک زندگی کنید. با یکی زندگی کردن یعنی غم او غم من باشه، شادی او شادی من باشه، سلامت او سلامت من باشه، بیماری او بیماری من باشه، بیاد او نتوانم، با دیدار او نیرو بگیرم. شوقش یک جور معنا و مفهوم داشته باشه برای من، جورش گونه ای دیگر. این با کسی زندگی کردن یه چیز دیگه است، نه حکایت کردن افعال اوست، نه با مفهوم درباره او صحبت کردن است، با او زندگی کردن است و بی او نتوانستن زندگی کردن است. عارفان معمولا مسئلهشون اینه. این هم یه جور سخن گفتن. و به همین جهت هم هست که شما کتاب‌های اینها را که نگاه میکنین یا ابیات اینها را که نگاه میکنین میدین قضیه اینه، بیشتر اینه. اما در این حال که این سگونه سخن گفتن وجود داره، آیا این سگونه سخن گفتن ها یکیشون حداقل هست که انسانوار گونه نباشه؟ چه بسا ما فکر بکنیم که خب فلاسفه اینها به گونه ای سخن گفتن که انسانوار نباشه، یا عارفان به گونه ای سخن گفتن که انسانوار نباشه. برای اینکه بتونیم پاسخ این مسئله را پیدا بکنیم که آیا اینطور هست یا نیست، باید به یه نکته توجه کنیم و اون این است که چون دسته اول، چون دسته دوم و چون دسته سوم، هر سه اینها با زبان انسانی سخن میگویند. زبان، حالا این زبان یا فارسی باشه یا عربی باشه یا انگلیسی باشه یا آلمانی باشه، هر چی باشه، یکی از زبانهای انسانی. زبان انسانی سمبول هست، نماد هست، و هیچ نمادی تمام اون چرا که این نماد میخواد اون را نشان بدهد نمیتواند نشان بدهد. نمادوار میتواند اون چرا که نشان بدهد نشان بدهد، نمادگونه، نه چیزی بیش از این. بنابراین من باید مفهوم نماد رو برای شما توضیح بدم در اینجا. سمبول با تعبیر آلمانیش و در فارسی نماد. دیدم دارة المعارف مصاحب و سایر کتاب‌ها سمبول رو همون نماد می‌گیرن. هم نماد می نویسن، هم نماد می نویسن، هم نماد می نویسن. دقیق هم معین نمی کنن که کدوم یکی از اینا، هر سر را جایز می کنن. حالا من از این تعبیر نماد استفاده می کنم برای اینکه به ذهن تقریب بکنم که نماد یعنی چه. این نماد دو تا مرحله را سیر کرده است. در آغاز وقتی گفته می شده سمبول، نماد، منظور این بوده است که چون این واژه از اون واژه هاییست که تحول معنایی پیدا کرده، واژه ها تحول معنایی پیدا می کنن در طول تاریخ، وقتی گفته می شده است نماد یا سمبول، منظور اون پدیده‌ای بوده است که یک پدیده از دست رفته متلاشی شده را دوباره به یاد می آورد. دوباره به یاد می آورد. یک مثال خیلی ساده برای شما عرض بکنم که الان شاید اونهایی که خیلی جوان هستن، در آغاز عمر هستن، یه چنین چیزی رو تجربه نکردن، ولی ماها تو خونه ها خیلی تجربه میکردیم. اون قوری های شکسته را که میدادن، شکسته بند، اینها را دوباره به شکل قوری در می آورد و دوباره توش چای درست میکردن، ملاحظه کردید؟ عده‌ای شاید ملاحظه نکردن، جوانترها حتما ملاحظه نکردن. قوری میشکست، قوری چینی میشکست، خب شکسته بند بود. الان دیگه هیچ جا گمان نمی کنم شکسته بند پیدا بشه. فکر نمی کنم سراسر تهران رو اگر ما بگردیم بتونه مغازه شکست بند اینجوری پیدا بکنی، فکر نمی‌کنم. مگر باشه برای یک ظرفای مثلا چینی خیلی گران قیمتی هنوز یه جاهایی یه کارایی بکنن. این گوری را گاهی هم متعدد شکسته هاشونی بستن. این گوری را اومدن دو شکسته بندی میکردن و بیدن این گوری را دوباره ازش چای درست میکردن. اما این گوری اون گوری اول که نبود که. این گوری بازسازی شده اون گوری اول بود. معنای نماد و یا نماد و یا سمبول در درجه اول در آغاز این مفهوم این بوده است. اون چه وحدتی را که چون قوری یک وحدتی داشت دیگه، یک هیئت واحدهی داشت، وحدتی را که شکسته شده بود و از بین رفته بود دوباره اون را بیایند بازسازی بکنند به نوعی که یادآور اون قوری اول باشه، به طوری که هر کس سوال بکنه که این همون قوریه، یا این همون قوریه، این تعبیری که ما داشتیم این همان قوریه، یعنی اون نیست به یه معنا، اما اونو نشون میده دیگه. اینجور چیزها را میگفتن نماد. ما در زندگیمون ولی همیشه نماد در این معنا به کار برده نمیشده. این اجتماعی تر شده معنای نماد، یا معنای سمبول اجتماعی تر شده، به طوری که در زندگی اجتماعی خیلی نمادها به وجود آمده به تدریج. نمادها در زندگی اجتماعی مرتب زیاد میشه. انگشتری یا حلقه نامزدی یا حلقه ازدواج یک نماده. خیلی چیزها از این فهمیده میشه. مهرهایی که کارخونه ها، مؤسسات سیاسی، مؤسسات فرهنگی پای نامه هاشون میزنند یا بالای ساختمانشون میگذارند، اینا نماده. و همه اینها مفهوم های اجتماعی داره، یعنی در داخل یک جامعه اینها اون چرا که باید نشان بدن نشان میدن. اگر کسی بره در بالای یک کوهی دور از زندگی اجتماعی یک کارخونه برای خودش درست بکنه و قرارش بر این نباشه که محصولاتش رو بیاره در جامعه بفروشه، اونجا یه آرمی برای کارخونهش درست بکنه و با هیچ کس هم نمیخواد ارتباطی برقرار بکنه، این آرم هیچ معنا نداره، هیچ معنا نداره. همونطور که ازدواج یا نامزدی یک معنا و مفهومی است که در زندگی اجتماعی معنا داره، اگر آدم و حوا، حالا ما بر فرض میریم در اون تاریخ متداول که میگویند گفته میشه دو نفر بودن، آدم و حوا براشون حلقه نامزدی یا حلقه ازدواج هیچ معنا نداشت. اگه به دست هم بود و به دست هم حلقه ازدواج هیچ معنا نداشت، برای اینکه یه معنای اجتماعی، مفهوم اجتماعی. به کی میخواستن بگن این معناش چیه؟ کسی نبود که. اینا توضیحاتی است که درباره سمبول و نماد میخوام عرض بکنم. از جمله این نمادها و سمبولها زبان ما انسان هاست. این تنها حلقه ازدواج یا نامزدی نیست که نماده، تنها آرم کارخونه ها نیست که نماده. همینطور که ما داریم با هم حرف میزنیم، ما با نمادها با هم ارتباط برقرار میکنیم. همین سخنانی که بنده دارم اینجا میگویم، این الفاظ که من میگویم، این جملات که من میگویم، این کلمات که من به کار میبرم، این کلمات هر کدومشون یک سمبوله، یک نماده. حالا توضیح بدم این قضیه رو به شما. ممکنه بفرمایید که دیگه اینها چه جوری نماده؟ من از دو تا شی که در این سالن هست استفاده می کنم. خیلی هم عادی، صندلی و تریبون. وقتی گفته می شود صندلی، چه چیز به ذهن شما میاد؟ یا به تعبیری دیگر معنای صندلی چیست؟ آیا معنای صندلی اینه که اونجا هست؟ به ذهنتون مراجعه کنید. خیلی بیش از اینه. صندلی اون چیزی است که اگر بخوایم حالا یه کمی توضیح بدیم، وقتی میگوییم نماده و نماد و سمبول، اون چیزی است که به بیرون از خودش اشاره میکنه، معنای او حاضر نیست. اینطوری نیست که فوراً وقتی گفته شد بگید اینها، نه، به بیرون خودش اشاره میکنه و اون بیرون که در اون معنا هست خیلی گسترده‌تر از اون چیزی است که شما فکر میکنید معنای اونه. صندلی، اون چیزی که از صندلی فهمیده میشه، مثلا بعضی از عناصر مؤلفه‌ش رو من خدمت شما عرض بکنم، مثلا صندلی در نقطه مقابل میزه، اینا همه جزء معنا و مفهوم صندلیه. صندلی به معنی این که گفته میشه یه چیزی وجود داره به نام میز و این صندلی غیر از اون میزه. صندلی ممکنه در سخنرانی ازش استفاده بشه، ممکنه در غذاخوری ازش استفاده بشه، ممکنه در کلاس درس ازش استفاده بشه. صندلی اون چیزی است که کسی که کمر درد داره و رو زمین نمیتونه بنشینه روی اون مینشینه. و شما اگر این تحلیل ها را بکنید خواهید دید وقتی گفته میشه صندلی، اون نیست معنای صندلی. اون چیزی است که حالا اینجا اختلاف کردن فلاسفه که اون چیز کجاست؟ اون عالم معانی. آیا ما به لحاظ فلسفی باید یک عالمی فرض بکنیم که این معانی در اونجا هستن؟ یا چنین چیزی لازم نیست فرض بکنیم؟ ولی در هر حال اون چه که روی اون تاکید دارن این است که اینجوری نیست که معنای صندلی یعنی اون نیست، نه. و اگر اون بود دیگه یه صندلی دیگه شما اونجا میذاشتید، اون نمیتونست معنای این باشه. میزم همینطوره، تریبونم همینطوره. شما تریبون که مطرح بشه سخنرانی به ذهنتون میاد، بی میکروفون یا با میکروفون، ممکنه انواع و اقسام. آیا وایستاده پشت تریبون کسی سخن میگوید؟ نشسته پشت تریبون سخن میگوید؟ این تریبون مجلس شوراست؟ این تریبون کتابخونه حسینی ارشاد چی؟ نفرمایید که اینا مصداق ها هستند اما معنا یک چیز مشترکی است. اینطوری نیست. بعضی ها میخواهند بگویند که اینها همه مصداق ها هستند اما معنای چیزی است که ما میتونیم اونو در داخل یک چارچوبی بذاریم. اگه تازه اون معنا رو هم در داخل یه چارچوب کلی و غیره بذارید، باز پس معناش این نیست که اونجا هست. زبان ما، یعنی این کلماتی که ما به کار میبریم، اینا نماد هستن. یعنی چه نماد هستن؟ یعنی اینها به یک معانی و مفاهیمی دلالت میکنن که اون معانی و مفاهیم خارج از خود این کلمات هستن و اون معانی و مفاهیم مساوی نیستند با اون اشیایی که در خارج هستند. به تعبیر دیگر فیلسوفان میگویند ما به وسیله این نمادها درباره اشیاء خارجی سخن میگوییم. ما به وسیله این نمادها درباره اشیاء خارجی سخن میگوییم. من وقتی میگویم صندلی که از چوب ساخته شده است مثلا 20 کیلو وزن دارد، من یک صندلی دارم که از چوب ساخته شده است و 20 کیلو وزن دارد، به وسیله این سمبول ها و نمادها درباره اون چیزی که تو خونه من هست دارم حرف میزنم، نه اینکه معنای صندلی یعنی اون چیزی که تو خونه من هست. این معنای سمبول بودن و معنای نماد بودن به اصلاح کلمات. زبانی که در متون دینی به کار برده می شود اونم سمبوله، اما یه نوع سمبول خاص. شما بگو خدا، بگو خدای قادر، بگو خدای عالم، بگو خدا خلق کرد، بگو خدا آورد، بگو خدا بر هرچ. این کلمات همچون بخشی از زبان انسانی هستند، اینها هم نماد هستند، اینها هم سمبل هستند. یعنی معنای خدا به لحاظ زبان شناسی این نیست که یعنی یه چیزی در خارج وجود داره و من وقتی میگویم خدا یعنی او، این نیست قضیه. همونطور که در میز در صندلی گفتیم، وقتی میگویم میز و صندلی، معنای میز و صندلی نیست که یعنی اونی که اونجا هست، خیلی معنای گسترده تری داره. اما به وسیله اون معنای گسترده تر من اشاره میکنم به اون چیزی که اونجا هست. زبان دینی خدا و هرچه با اینجور مفهوم ها شما سر و کار دارید، معناش این نیست. حالا من همین واژه خدا را روش تکیه میکنم، معنای واژه خدا این نیست که یعنی یه چیزی هست که من وقتی میگویم خدا منظورم اوست. به لحاظ زبان شناسی این نیست. وقتی میگویم خدا یعنی مجموعه اون چی که به کار با به کار بردن این واژه در ذهن شما میاد. خدا معناش اونه، نه شیء خارجی، نه موجود خارجی. حالا باید دید هر کس مجموعه اون چرا که از خدا در ذهنش میاد چه چیزاییه. یک کسی خداش خیلی کوچیکه، یک کسی خداش بزرگه، یک کسی خداش خیلی انسانواره، یک کسی خداش کمی انسانواره، یک کسی خداش محبوب اوست، یک کسی خداش مفقود اوست، یک کسی خداش چیزیه که یک عمر با او کلنجار میره، نمیدونه با او چه کار بکنه، گاهی باش قهره، گاهی باش آشتیه. ایناست، نه یه چیز خارجی که همه دارن به اون اشاره میکنن، این نیست. یک داستانی خدمت شما عرض بکنم. دانشجویی هست در یکی از شهرهای آلمان، یه رساله دکتری مینویسه. سالهای ساله یه خانومیست، سوالاتی داره، مرتب با من در ارتباط هست برای پرسیدن اون پاسخ سوالات، چون در ارتباط با کارهای بنده داره یه رساله می نویسه. این دفعه که من دو سه هفته پیش سفر آلمانی بودم، ایشون آمد باز یه سوالاتی داشت، دیدم پیشرفت لازم را در کارش نکرده. گفتم چرا پیشرفت لازم در کارت نکردی؟ گفت که من حدود چند ماه پیش که آمدم ایران، خیلی با شوق و ذوق و اینها آمدم ایران، پدرم را سالهای سال بود ندیده بودم، آمدم ایران یه دفعه دیدم که عجب، 40 پدرم هست و منو خبر نکرده اند. منو از فرودگاه بردن سر مزار و چیه چیه این حرفا. اینقدر این حوادث برام تلخ بود که مدتی با خدا قهر کرده بودم. خیلی ساده میگفت این راها، از مدتی با خدا قهر کرده بودم، اوضاع احوالم خیلی بد بود، هیچی نمیتونستم بنویسم. خودم این چه وضعیه آخه، من مثلا سالهای سال پدرم رو ندیده بودم، الانم که آمدم پدرم رو ببینم به 40 رسیدم. خیلی طبیعی این خانم میگفت با خدا قهر کرده بود. گفتم ولی چطور شد این قهر شما برطرف شد؟ گفت چند ماهی از روی این داستان گذشت، یواش 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 احساس کردم که نه، میتونم با خدا ارتباطی داشته باشم و یواش یواش توانایی این رو پیدا کردم که رسالم رو دوباره دنبال کنم. یک کسی خداش اینه. و انواع و اقسام خداها وجود داره. اینو من یه بار هم گفتم، وقتی هر کسی میگوید خدا، به همه اون سرگذشتی که با خدا داشته، تصوراتی که با خدا داشته، تجربه هایی که با خدا داشته، یا درباره خدا شنیده، یا عرض کردم یه عمر کلنجار رفته و آخرش هم نمیدونه که بالاخره چه کار باید بکنه. رفته بودیم مکه، بسیار شرایط سختی بود چند سال پیش. یکی از دوستان هم بابنده بود، ایشون هم خیلی ضعیف الحال بود، رفتیم افتادیم چند سال شروع تو شلوغی های عجیب و غریب، نمیدونم اونهایی که مشرف شدن میدونن، در فصل حج تمتع تو گرما بسیار سخت فقط یک وضعی پیدا کرده بودیم که به فکر حفظ جانمون بودیم که چجوری میشه عرض کنم سالم از این سفر حج برگشت. همون دو سه تا اعمال اولیه که انجام شد، آمدیم احرام را کنار گذاشتیم و وضع عادی پیدا کردیم. اون دوست ما گفت ای از دست خود